امواج طوفان شد ولی قد خم نکرد، سوخ در آتش پریشان شد ولی قد خم نکرد. میهن من بارها از کینه های بیشمار، زخمی پیدا و پنهان شد ولی قد خم نکرد. روز روزگار خوش، خدا نگهدار.
زخمی امواج طوفان شد ولی قد خم نکرد، سوخ در آتش پریشان شد ولی قد خم نکرد.
زخمی امواج طوفان شد پریشان شد ولی قد خم نکرد.
میهن من بارها از کینه های بیشمار، میهن من بارها از کینه های بیشمار. زخمی پیدا و پنهان شد ولی قد خم نکرد، زخمی پیدا و پنهان شد ولی قد خم نکرد. همچنان آهن مقاوم، همچنان کوه استوار، همچنان آهن مقاوم، همچنان کوه استوار. بیقرار داغ یاران شد ولی قد خم نکرد. شهیدان شد ولی قد خم نکرد، غرق در خون شهیدان شد ولی قد خم نکرد. زخمی امواج طوفان شد ولی قد خم نکرد،
زخمی امواج طوفان شد پریشان شد
ولی قد خم نکرد.
در آغوش وطن چون باران گریه، میگوید تو هستی و این وطن نام توست و هر نفس نام تو را میخواند، چون تو وطن ما هستی.
وطن امروز با اسلام یکیه.
اسلامیت و ایرانیت متضاد نیستن، یک حقیقتن. هر کی سرباز اسلام شد از هر ارزشی از جمله ارزش میهن و وطن دفاع میکنه.
در آغوش وطن
تو آغوش میانداز هستی، برای وسعت تنهای من از چشم تو میبینم جهان را، توی آینه بینای من. جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی.
قسمت اول.
همه چیز از یک خانه کوچک آغاز شد. خانه‌ای به وسعت 60 یا 70 متر در کوچه پس کوچه‌های محله فقیرنشین در مشهد مقدس، جایی که دیوارهایش بوی مناجات می‌داد و سقفش پناهگاه مناعت طبع بود. فروردین ماه سال 1318 بود که صدای گریه نوزادی در این خانه پیچید. پسری که نامش را سید علی گذاشتند. در صفه این خانه تجمل جایی نداشت. اینجا مکتب صبر بود. سید علی خوب به یاد دارد شبهایی را که چراغ خانه روشن بود اما اجاق سرد. شبهایی که مادر با دستای مهربان و صبوریش چیزی فراهم میکرد تا کودکانش گرسنه نخوابند. شامی که گاه تنها نان و کشمش بود اما طعم عزت میداد. پدر کویی از وقار و علم بود. او معلم خاموش فرزندانش بود، مردی که حتی وقتی پسرانش به بالاترین مقام‌های سیاسی رسیدند باز هم از حصار سادگی و پارساییش بیرون نیامد، مردی که روزها در مسجد آذربایجانی‌ها و شبها در رواق‌های حرم با خدا نجوا می‌کرد. قصه ایثار است. وقتی مهمانی به خانه می آمد، سید علی و برادرانش به زیرزمین تاریک و خفه خانه پناه می بردند تا حریم حرمت مهمان پدر حفظ شود. همان زیرزمین کوچک مدرسه بزرگ تواضع بود. اما مادر، بانو میردامادی، زنی که تکیه‌گاه روزهای سخت مبارزه بود، او نه فقط یک مادر که یک ادیب شناس بود. سید علی اولین درسهای توحید و ایستادگی را نه در مدرسه که پای رحل قرآن مادر آموخت. سفر آموختن برای سید علی خیلی زود آغاز شد. در 4 سالگی با خواندن قرآن از مکتب خانه های قدیمی تا مدرسه دیانتی، جایی که الفبا با عطر ایمان درآمیخته بود، اما کشش دنیای طلبگی قوی تر از آن بود که او را در نیمکت های دبستان نگاه دارد. هنوز کلاس 5 تمام نشده بود که ردای سبز دانش طلبی را به تن کرد و وارد مدرسه سلیمان خان شد. او پله‌های علم را با ولع طی می‌کرد، از محضر پدر تا درس استادان بزرگی چون آیت الله میلانی. سال 36 بود که عطر نجف به مشامش رسید. سفری کوتاه به شهر امیرالمومنین علیه السلام که دریچه نو به رویش گشود. دلش می‌خواست در سایه ایوان طلا بماند و از چشمه جاری حوضه نجف بنوشد، اما زمزمه رضایت پدر او را به مشهد بازگرداند. در سال 37 در حالی که کوله باری از دعای خیر والدین و اجازه روایت استادان را به همراه داشت، راهی قم شد، شهری که قرار بود فصل جدیدی از زندگیش را رقم بزند، فصلی که بوی قیام، بوی نبرد و بوی پیروزی می‌داد. سال 1343 است. در کوچه پس کوچه‌های قم همه از نبوغ جوانی میگویند که آینده درخشان حوزه علمیه است. اما ناگهان خبری از مشهد میرسد. چشمای پدر دیگر سو ندارد. حالا او بر سر یک دوراهی بزرگ ایستاده، ماندن در اوج قله‌های علم یا بازگشت برای عصای دست پدر شدن. او انتخاب سخت را انجام داد. قم را با تمام آرزوهایش پشت سر گذاشت تا در مشهد روشنایی چشم پدر باشد. اما این بازگشت به اجبار به یک انقلاب درونی ختم شد. او که برای خدمت به پدر آماده بود، حالا در مسجد کرامت چراغ تازه‌ای روشن کرد. کلاس‌های او شباهتی به درس‌های معمولی نداشت. وقتی قرآن را باز می‌کرد و تفسیر می‌گفت، کلمات مثل جرقه‌های آتش بودند. او از لابلای آیات کهن فریاد برآوردن علیه ستم را بیرون می‌کشید. جوانها مخصوصا دانشجوها طوری به لبهای او چشم می‌دوختند که انگار دارند نقشه راه آزادی را از زبانش می‌شنوند. درس او فقط درس دین نبود، تمرین شجاعت بود برای براندازی طاغوت. شهریور 47 زمین در جنوب خراسان دهان باز کرد. فردوس زیر خربارها خاک و خشم طبیعت مدفون شد. اما در میانه آن هیاهوی مرگ و ویرانی، مردی از جنس کتاب و مهراب عبا به کمر بست و راهی قلب فاجعه شد. او نیامده بود که فقط دعا بخواند. او آمده بود تا در کنار مردمی که همه چیزشان را از دست داده بودند، زندگی را دوباره معنا کند. دو ماه تمام سقف آسمان شد سرپناه او و مردم فردوس. او در میان همان چادرهای خاکی از آزادی گفت، از نهضتی که امامش در تبعید بود و پیروانش در متن رنج مردم. ساواک ناباورانه تماشا میکرد. مردی که تا دیروز در حلقه شاگردانش از فقه میگفت، حالا قلب یک شهر مصیبت زده را با محبت فتح کرده بود. اما پاسخ رژیم به این فداکاری چیزی جز دیوار نبود. دلش پر می کشید برای دیدار ایر و مرادش در نجف، برای زیارت عتبات. اما سایه سواک همه جا بود. حکم صادر شد، ممنوع الخروج. او در وطنش زندانی شد، اما اندیشهش مرزها را در نبردیده بود.
ما امروز وارد میدانی شده ایم که هر گونه عقب نشینی از اون میدان مرگ ایران و مرگ اسلام و پیروزی قدرت‌های مهاجم است. این ملت به اینها رضا نخواهد داد.
تهران و مشهد برای او فرقی نداشت. هر جا که بوگی مبارزه می‌آمد او حاضر بود. حتی وقتی روزنامه کیهان خبر محکومیتش را زد، او با صلابت تمام دادگاه فرمایشی را بایکوت کرد. او به جای ایستادن در مقابل قاضی دست نشانده، در کنار یارانش ایستاد تا شبکه مخفی مقاومت را از روستاهای دورافتاده مشهد تا قلب تهران سازماندهی کند. او مردی بود که دین را از کنج حجره‌ها به میان آوارهای زلزله و از سفره‌های خالی روستاییان برد. مبارزی که فهمیده بود برای رسیدن به سفیده انقلاب باید هم با قلم جنگید، هم با فقر و هم با دیوارهایی که به دور خورشید کشیدند. هر آتشی با یک جرقه آغاز می شود. برای او آن جرقه در سیمای پرشور نواب صفوی بود، مردی که اولین بذر انقلاب را در جان او کاشت. اما باغبان اصلی این اندیشه در قم انتظارش را می‌کشید. سال 36 اولین دیدار با روح الله، دیداری که از یک شاگرد و استاد فراتر رفت و به یک عهد ابدی بدل شد.
به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمونیم که خیلی میمیریم، به تب بمونیم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه و آدم همینطور بمیره. خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه هایش ما باشه.
وطن تنت هزار شخری زمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 وطن، شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن وطن وطن، غرور آریایی منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغض تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برام.
آقا جی اینا همش حرفه، شما میترسید فردا جنگو نبریم، برای همین نمیذاریم. اما
جنگ برنده نداره علی آقا، تو جنگ فقط اونایی برنده هن که اسلحه میفروشن. اینم یاد باشه که ما نمیجنگیم، از خون زندگیمون دفاع میکنیم، دوتا رو با هم دیگه بازی نکنیم.
جان فدا.
بابا از گولها نمیترسه؟
نه که نمیترسه، گولها از اون میترسن.
بابا خیلی زور داره؟
بله، هم خیلی زور داره هم خیلی زرنگه.
گولها زور ندارن؟
چرا؟ گولها هم زور دارن، ترسناکند، آدم خوارند.
که خدا من دارن؟
نه، این گولهایی که با مقدار می جنگن نه شاخ دارند و نه دوم.
جان فدا، روایتگر حماسه های مردم ایران. سلام میگم به شما شنوندگان رادیو سبا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که سلامت باشین و ممنون از این که برنامه جان فدا رو برای شنیدن انتخاب کردید. اینجا برنامه جان فداست. ما در برنامه جان فدا تلاش میکنیم تا حماسه های مردم ایران رو در جنگ رمضان منعکس کنیم، حماسه هایی که شاید در یکی دو مورد خلاصه نشه. ما شهدایی رو داشتیم، در عرصه رادیو هم داشتیم و در عرصه های دیگه، که به صورت خانوادگی توسط دشمن واقعا مردم ایران، یعنی رژیم صهیونیستی و امریکا، به درجه رفیع شهادت رسیدند و نحوه شهادتشون حماسه هایی است که باید تا ابد راجبش برنامه ساخت، گفت و نوشت و منعکس کرد.
19 ماه مبارک ماه رمضان به دنیا آمد و در 24 ماه رمضان هم بود پرپر شد. ایشون دیگه زمانی که به دنیا آمده بودن، ما چون این ماه مصادف بود اصلا با ضربت خوردن آقا امام علی، ما اسم ایشون به تبع، چون واقعا فرزند ذکور بود، پسر بودش و اینا، ما به تبع طبق اعتقاداتی که داشتیم علی گذاشتیم.
اما بچگی من یادم علی آقا مثلا هر جا هر حالا مثلا ورزشی بود، کلاسی بود، چیزی بود، ما میرفتیم همیشه با هم بودیم، همیشه هوا منو داشت، همیشه کنارم به عنوان برادر بزرگتر اون پشتیبانیه رو از من داشت. حالا با توجه به اون از دوران راهنمایی که دیگه علی آقا مثلا تو سن نوجوانی بود و دیگه داشت شکوفا میشه تو بحث کامپیوتر و مباحث مرتبط با حالا موبایل و اون چیزایی که حالا اون زمان بود، خیلی به قول خودمون درخشیدن. و حالا با توجه به علاقه که به کلن کامپیوتر، کارهایی که مرتبط با تکنولوژی داشت، حالا رشته دبیرستانیش هم بحث کامپیوتر رفت و تو بحث دانشگاهی هم همون رو ادامه داد.
چون دوران راهنمایی وارد بسیج شد، هر جا که در هر قسمتی از بسیج، در هر قسمتی از بسیج که ایشون میخوندن، ایشون پای کار بود، چه در بخش فاوا که در تخصصش بود، چه در بخش اطلاعات، هر جایی که شما بگید علی من رد و پاش هست.
علی من خودش از تقریبا نوجوانی خیلی علاقه زیادی به کلن خدمت کردن به جامعه داشت، حالا تو از زمینه یکی نمونهاش بسیج بود، بسیج دانش آموزی بود که خیلی فعال شد. مرحله به مرحله بسیج دانشجویی دیگه پایگاه مختلف میرفت میومد. به هر حال اون کاری که دستش میمد تو هر زمینه جامعه نیاز بهش داشت خدمت میکرد.
در این بخش ما به سراغ یکی از شهدای عزیز جنگ رمضانمون رفتیم، شهید علی ترکمن که یکی از شهدای نیروهای جانبرکف و ولایی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامیمون بوده که اهل ملایر بود.
روزی که با همدیگه وارد بسیج شدیم، علی آقا جوری این محیط رو دوست داشت، جوری این مسیر رو دوست داشت که من هنوزم قفته میخورم. انگار که برای همین راه و همین مسیر به این دنیا اومده بود. جز این مسیر و جز این راه چیز دیگه ای رو نمیدید. فقط این راه و مسیر رو دوست داشت.
جناب سردار سومانی زمانی که اومدن اینجا شرفیاب شدن، اومدن تو شهر ما، ایشون به عنوان حافظان امنیت از ایشون بودن.
علی آقا که از همون موقعی که وارد دانشگاه شد برای فوق دیپلم داشت اقدام میکرد، پیگیر جذبش بود، کار جذبش. حالا ما خیلی مثلا دوستان، اطرافیان، آشنایان آقا بهش میگفتیم مثلا فلان جا فلان ارگان، نمیدونم فلان جا مشغول شو اینا، ولی نه، خودش قبول نداشت، خودش علاقه داشت به سپاه.
یه بحث ازدواجش شد و استخدامی شد که به هر حال برای تامین معاشش بشه، فقط گفتش که من سپاه میخوام استخدام بشم. مثلا ما جاهای دیگه بهش پیشنهاد میشد، من گفت نه، فقط دوست دارم که توی مرحله سپاه باشم، توی این راه خدمت کنم.
من و علی آقا بهمن 1400 عقد کردیم و بعد از عقدمون بود که ایشون دیگه به دلیل علاقه ای که به این مسیر و این راه داشت رفت و درخواست برای استخدامی در سپاه و اینا داد و حدود 3 تا 3.5 سال هم زمان برد استخدامیشون و خدا رو شکر که سرم بالاست و توی این 3 سال و خورده‌ای پا به پاش من رفتم تمام این مسیرها رو، از ملایر تا همدان و کل جاهای دیگه‌ای که برای همین استخدامی و اینا میرفت، من همیشه همراهش بودم و عمر زندگی مشترکمون کلن 4 ماه بود.
من زمانی که علی آقا بعد از 3.5 سال انتظار رفت آمد، 3.5 سال انتظار رفت آمد، ما بین همدان ملایر رفتن و اومدن که کار گزینشش انجام شد، که تو بهمن ما بود ایشون رو فراخوان دادن و رفتن. زمانی که ما رفتیم همدان، ایشون رو بدرقه کردیم با اخویش و با همسرش و همه با هم دیگه رفتیم. زمانی که از اونجا دیگه برگشتیم، اومدیم علی آقا رفت که برن دورش رو شروع کنه، اومدیم خونه، مادرش بسیار دلتنگ بود و ناراحت بود، دیدیم داره گریه میکنه، گفتیم چرا خانم داری گریه میکنی؟ گفت علی من رفت. گفتم خب علی ما بالاخره ما میدونستیم که داره میره. گفت نه، علی من واقعا رفتنیه، علی من موندنی نیست، علی من روی زمین آرام قرار نداره. همینم بود واقعا.
شهید ترکمن از نیروهای ویژه هوافضا بود که پای لانچرها حضور داشت و جدا از اون جزء نیروهای تدارکاتی هم به حساب می اومد. در کنار اون، این واقعه در کرمانشاه رخ داد و ایشون در استان کرمانشاه به دست رژیم صفاک صهیونیستی به شهادت رسید.
علی آقا به شدت دلسوز بود، به شدت خانواده دوست بود، مهربون بود. واقعا میگم انگار که حیف بود اگه شهید نمی شد. خیلی کامل بود و تمام خصوصیات خوب انگار درون این شخص جمع شده بود و واقعا که یک معلم بود برای من. خیلی چیزا به من یاد داد تو این مدت، تو این چند سال.
تو بحث سال کرمانشاه که ما رفتیم بر واسه تحویل پیکرش، حالا همکارش که اونجا بودن، واقعا با اینکه علاقه کلان مدت کمی بود، مثلا تقریبا 7-8 ماه اینا تو کرمانشاه مشغول بود، واقعا خیلی ناراحت بودن همکارش، با اینکه اونا بالاخره یه شهر غریبی بودن، علی آقا اونجا غریب بود، و واقعا خیلی گریه میکردن همشون خیلی ناراحت بودن، خیلی گریه میکردن، خیلی ناراحت بودن که تنها موندن بدون علی آقا. و حالا ما صحبتی که داشتیم همشون میگفتن علی آقا اینجوری بود اونجوری. اصلا ما اصلا هیچ توی مدتی که اینجا بود اصلا فکر نمیکردم آقا این بنده خدا مثلا اگه شهر دیگه است یه غریبه ای یا مثلا بی احترامی کنه، مشکلی پیش بیاد، نمیدونم صحبتی بشه، اختلافی بشه، اصلا خیلی مهربون بود.
زمان اختشاشات بود که شهید علی نظری شهید شده بودن، بعد خیلی علی خودش هم خیلی ناراحت ایشون بود. منم خب به واسطه اینکه به هر حال مادر بودم خیلی نگرانش بودم، گفتم که علی جان نرو، به هر حال آسیب می‌بینی، من تحملش رو ندارم. خیلی باش صحبت کردم، با خیلی دلخوری بهم گفت، گفت مامان مگه شما عمر منو میتونی تضمین کنی من چند سال زندگی میکنم؟ گفتم نه. و تضمین میکنی که من والا حادثه چیزی پیش نیاد که از بین برم؟ گفتم نه من نمیتونم. گفت پس چرا میگی نرو؟ الان خیلی سردارامون، خیلی فرماندهامون، همین رهبر انقلاب، اینا همه زمان اول قبل از انقلاب بودن، زمان جنگ بودن توی جبهه، الان هم دارن باز خدمت میکنن، اون دست خداست. خواهشی که دارم مانعم نشو، راضی شو که من بتونم راحت ادامه بدم. منم با توجه به اینکه دیدم واقعا حرفای منطقی میزنه، گفت مامان اگه شما بگی تو که پسر منی نرو، کسی دیگه بگه همسرم نره، نگرانی ما رو داشته باشید به خاطر اینکه ما رو بخواید کنار خودتون داشته باشید، مامان فردا میان دم در ناموسمون رو میبرن. همین حرفایی که یکی از خاطرات خوبش اینه که یادم مونده دیگه منم هم موقع به هر حال دیگه گفتم علی جان برو خدا به هم بده.
زمانی که خبر شهادت رهبر عزیزمون رو دادن من در منزل ایشان بودم. در طی این همه سال انقدر علی آقا رو پریشان ندیده بودم، خیلی پریشان شد، مثل کسی که یک چیز خیلی مهم رو گم کرده باشه. بر اساس عادت همیشگیش قرآن رو باز کرد، گریه کرد، سرش رو گرفت بالا و از ته دل از خدا خواست که اون هم بره شهید بشه. هیچ وقت این جمله تو ذهنم نمیره، وقتی سرش رو گرفت بالا گفت خدایا رهبرمون اونجا هم لشکر میخواد، من لشکر این رهبر عزیز بودم، میخوام برم، منم نمیخوام بمونم، میخوام اونجا هم در کنارش باشم. انقدر این جمله رو از ته دل گفت که من همونجا دلم لرزید، انگار که کسی اونجا بود صدای علی آقا رو شنید، انگار که یکی میخواست واقعا این دعا رو مستجاب کنه. و زمان زیادی هم نگذشت تا به آرزوش رسید.
امثال پسر من واقعا که رفتن جونشون رو بر کف گذاشتن واقعا خیلی زیادن. اون روز آخری که میخواست بره ما بهش گفتیم آقا وای سحریت بخور، چون ما مبارک رمضان بود، سحریت بخور بعد سحریت خورده میری. گفتم من میخوام برم که زودتر برسم، مبادا ساعت 10 بشه 2 دقیقه یا 3 دقیقه، چون اون همکار من که شیفت متقابل منه منتظره که من زودتر برسم، اون اگه من زودتر برم اونم زودتر میره به خانواده، چون خانواده‌اش نگران میشن، میگه نکنه اتفاقی براش افتاده.
علی آقا علاقه خیلی خاصی به لباس داشت، به لباس پاسداری خیلی علاقه داشت، خیلی پیگیر بود. مثلا حالا بس اون قسمتی که کار میکرد و اینا من کرده بودم، گفتم آقا نکنید نپوشید، ولی خیلی علاقه داشت به لباس، یعنی هر وقت میومد میره، حالا چه دوران آموزشیش هم بود، مثلا از یزد میومد ما میدیدیم مثلا پوتین واکس خورده ترتمیز، لباس ترتمیز، لباسا رو سر حوصله اتو میکرد ترتمیز میکرد و بعد میرفت. خیلی علاقه داشت به این لباس، افتخار میخوام خودش همیشه میگم من خیلی دوست دارم این لباسا بشه، این لباس افتخاره.
حماسه‌ای که شهادت ایشون رو دوچندان برجسته میکنه اینه که خانواده ایشون بعد از به شهادت رسیدن ایشون همچنان از این را دست بر نمیدارن و هر شب در اجتماعات شبانه شرکت میکنن تا یکی از شبها که همزمان با حملات هوایی رژیم صهیونیستی و امریکا این اجتماعات ادامه داشته در همون شهر ملایر که شهر مادری علی ترکمن بوده، یکی از اقوامش یعنی برادرزادش هم در این اجتماعات به شهادت میرسه و این حماسه با